بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على الظالمين وقال بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. هدیه پیشگاه مطهر حضرت حسین صلوات خط بفرمایید. یکی از مسائل مبتلا به عزیزان این شک که در اول ماهای قمری است. معمولا هم ما خیلی با ماهای قمری کاری نداریم، چند تا هست که واجبه یا حرامه، بقیه موارد یا مکروه یا مستحبه که حالا آدم یه موقع رعایت نکرد حالا خیلی مطلبی نیست. و ما در قضیه واجب یا حرام یه خود دوستان دوچار مشکل میشه، مثل روزه ماه مبارک رمضان، مثل روزه‌ای که برای روزه ذی‌حجه ده ذی‌حجه هست، عید قربان که حرامه. اینا واجب هست معمولاً که باش معمولاً کار داریم. و یا اگر نذری کسی داشته باشه، مثلا نذر کرده که من حتماً یه نذر شرعی کرده که من مثلا میخوام اول رجب این کار رو بکنم، سر این اول ماه یه مقدار مشکلی سرشون ایجاد میشه. حالا اینکه شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، فتاوای مختلف اینا هست، اینا رو بماند، اون دیگه بحثیست تو دل ما مونده و بحثش هم اینجا نیست، جاش اینجا نیست. اما حالا من یه آدمم الان اینجا هستم، نمیدونم بالاخره فردا روزه بگیرم یا نگیرم. یکی میگه فردا اول ماهه، یکی میگه اول ماه نیست. الان ما رمضون رو گرفتم، بعضی هم میگن که فردا عید فطره و حسن حرام نماز روزه درش، بعضی میگن نه خیف جزء ماه رمضان باید حتما بگیری. گرفتار شدیم دیگه. حالا من یه مسئله کلی به شما میگم، غیر از این که حالا عربستان اینه، کردستان اونه، چه میدونم تاکستان اینه، هم از این حرفا زیاده دیگه، ساحل آج اینجوریه، عراق اینجوریه، اونا من کاری ندارم. من الان میخوام روزه بگیرم یا نگیرم، بالاخره فردا نمازمو یعنی روزمو بخورم یا نخورم. یه قاعده کلیشو به شما بگم. ببینید الان شما 30 روز ماه شعبان رو روزه یعنی روزه نبودید، میدونید که شعبانه دیگه. در هر حرفی اگه 30 روزتون قطعی بوده، در هر شرایطی دیگه فردا رو باید روزه بگیری. اما 30 روز نبوده، من 29 روز روزه گرفت روزش ماه شعبانمون بوده. حالا من فردا رو بگیرم یا نه؟ شما میتونید استصحاب بکنید به ماه شعبان. بنابراین تو هنوز یقین نداری که فردا روزه ماه رمضان است، فردا رو میتونید جزء همون ماه شعبانت حساب بکنی. دوست داشتی روزه میگیری، دوست نداشتی نمیگیری. اینقدر دیگه خودتو اذیت نکن. حالا اینجا یه خود مشکلش کمتره، فوقش اینه که آقا ما یه روزه مستحبی میگیریم یا اگر واجب بود که جزء واجب حساب میشه و یا در واقع یه مشکه و پیشباز میریم. مشکل سر آخر ماه رمضانه. من الان 29 روز روزه گرفتم، یه موقع 30 روز روزه گرفتم که دیگه در هر صورت تو یه روز 30 کن نباید بگیری. میگم آقا 29 روز روزه گرفتیم، حالا موندیم که بالاخره فردا رو چیکار کنی؟ یه داستانی هم که واسه افراد پیش اومده، احتیاطاتی میکنن، طفلک ها زحمتی هم داره واقعا، صبح پا میشن خودشون و بچه و بچه مدرسه و فلان و سحری رو میخورن، میرن کرج روزشون رو میخورن، میان که دیگه خیالشون رو باشه مسافرن. اولا تهران تا کرج مسافر حساب نمیشه، اگه میخوای بری اقلا یه برو شمال یه ده تنی هم به آب بزن که اسم مسافرت بشه، یه چیزی بشه آخه. یه حالا 24 کیلومتر اینا دیگه یه صدق سفرم بکنه و دیگه آدم احکام دین رو دیگه به صورت مسخره اجراش نکنیم. خب حالا من کار ندارم، پا میشم میرن یه جایی مثلا 70 کیلومتر 80 کیلومتر میره دماوند، میره چه میدونم میره فیروزکوه، میره زودم برمیگرده صبح میره سر کار زندگیش، بچه‌ش هم با اون خوابالو خوابالو بعد بره مدرسه. بو خیلی خوب باشه، دست شما در نکن. حالا من به شما میگم، مگه الان شک نداری که آیا الان ماه رمضان هست یا نه؟ چون اینجا قضیه بین واجب و حرامه. اگه الان ماه رمضان باشد واجب است که روزه تو بگیری، اگر نباشد حرامه در روزه عید فطر شما روزه بگیری. خب الان یه لحظه خودت میگی خب من الان شک دارم که فردا یا الان اون روز صبح که الان سحری رو خوردم شک دارم که الان ماه رمضانه یا ماه رمضان نیست، استصحاب بکن. این تالاش که ماه رمضان بوده، یقین که نیوردیم که ماه رمضان تموم شده. من با خیال راحت روزتو بگیر، خیلی راحت. حالا تا بعدا معلوم میشه که حالا یا بوده یا نبوده، کم و زیادش کنیم. اون وقتی که گناهی نکردی، توجه فرمودین؟ حالا متوجه میشین وسط روز که اصلا یقین میکنی که نخی الان عید فطره، خیلی خوب بخور روزتو، گناه نکردی. چون روزه در روزه عید فطر حرامه. من که یقین ندارم، که من تا امروز و تا دیروز و تا پیروز و اینا فکر میکردم ما رمضان، خیلی خوب الان هم ادامه شه. اینو بهش میگن استصحاب، که دیگه حالا درگیر این که چرا اینجا اونجوری چرا اونجا بحثش مفصلی است، مفصل به اینجا ربطی نداره. در اعمال دیگه هم که اگر نذر کردی و برات واجبه، همین حکم جاری است. یه سری اعمال هست که مستحبه. مقام فلان روز مثلا نیمه شعبان، روز عید قدیر، یا مکروه مثل در واقع عاشورا روزه گرفتن مکروهه. حالا دیگه اونجا اگر اشتباهی کردی دیگه شما با همون نیتت عمل کن، البته همین قاعده رو هم اونجا میتونی پیاده کنی. عنایت فرمودید، میپیچونیم همدیگه رو، چه گوینده چه شنونده. اینم به شما بگم طرفه، یعنی الان منم که دارم خیلی شسته و رفته به شما میگم، به زور میخوای یه طوری توش یه انگلتی بیاری به خودت بپیچونی کارو. آقا قرار نیست دین باعث این پیچیدگی ها بشه، قاعده رو رعایت کن، برو جلو. کاری که ما خودمونم البته حالا در قضیه مثلا روزها و این ماها، ما خودمون نظراتی خاص خودمون داریم و همین هم هست، فرقی هم نمیکنه. به هر حال شک کنیم همینه دیگه. آقا الان من روزه رو فردا بگیرم یا نگیرم؟ خب تا حالا گرفتی فرداش هم بگی. بله یه موقع است که 30 روز روزه گرفتی، اون دیگه اصلا شک و تردید نداره، اون دیگه روز فردا بخوری در هر صورت. مگر اینکه بگی نه من 2 روز زودتر روزه گرفتم، الان 30 روز شده ولی هنوز شک داریم، اون باز دوره همین قاعده سر جاش هست. عبادات رو کراهت آمیز نکنیم برای خودمون با این سوالای اضافه. تقصیر من گوینده است، تقصیر شما شنوندم هست. چرا؟ چون شما میخوای حتما یه دونه حرفی از قول من بشنوی، گر کردی بگی فلانی گفت، هی میپیچونیش. بابا فلانی هم خب اشتباه میکنه، غیر اشتباه میکنه. حالا من فلانی دارم درستشو میگم، میگم آقا جلو من همین عمل کن، برو جلو. خانواده ها رو اذیت میکنیم، چه میدونم خودمون رو اذیت میکنیم، لذت 30 روز روزه رو با اون روز آخره همچین میپیچونیمش به هم. حالا بعدا روزه رو گرفتی فهمیدی که نه آقا جان اصلا روزه عید فطر بوده. خب بوده دیگه، من که عمدی نگرفتم. حالا روزه رو به سختی گرفتی، حالا الان مثلا نیم ساعت مونده به افطار، میگه آقا اصلا امروز روز عید فطر بوده، خب هم الان بخور، الان دیگه باید بخوری دیگه. نگی من میخوام حالا که صبر کردم یه ربع دیگه رو صبر کنم، نه دیگه اون دیگه میشه جزء حرام. این مسئله روزها، این روزها الان هست و در مورد محرم هم میگن در، ولی خب چون اونها واجب و حرام توش نیست، حالا مشکلی هم نیست. آقا امروز که ما برامون گذشت، روز اول محرم بود، روز دوم محرم بود، روز سوم بود، اصلا هنوز محرم نشده بود. ما به عشق ابی عبدالله همه مردم هم چراغ روشن کردن به عشق ابی عبدالله. این دیگه عنوان خاصی نداره. بله اگر کسی یه مقدار دقت در این قضیه داشته باشه، در مسئله روز عرفه که ما این تذکر رو بارها به دوستان دادیم، بسیاری از مواقع روز عرفی که شما میگیرید روزه میگیری مستحبه، دقیقا روز عید قربانه. توجه فرمودین؟ من تو الان که ماشاءالله همه چی فلهی داره میره جلو، یه جو که جمعیت بیاد دیگه حقم باهاش میاد، اینجوری شدیم یه جمعیت عظیمی توی کار باشن، خب معلومه حق با ایناست. خب همینه دیگه، من چی بگم؟ لذا در اونجا هم احتیاطش رو من به شما توصیه میکنم. و در مسئله حال حج، حالا انشالله حج، انشالله خدا قسمتمون بکنه، در مسئله حج دیگه شما این شک به کار ندارین. حالا به افق هر جایی هرچی هست، واجب این است که شما با این مجموعه که دارن اعمال حج رو انجام میدن شما همینجور انجام بده. اون نه، اینا اصلا ماه رو اشتباه گفتن، الان سوم، الان دوم، الان دهم. نه خیر، در مسئله حج هم کاری که همه دارن الان انجام میدن شما هم انجام بده، همون وظیفه شماست. البته من یکی دو بار هم سر خودمونم پیش اومده که ما حج بودیم، مثلا الان چهارم ذیحجه بود، خودشون متوجه شده بودن از دید خودشون که الان چهارم نیست، مثلا سومه. از فردا روزنامه ها رو عوض کردن، احکام عوض شد، برنامه حالا تغییرات هم میدن. در هر صورت در قضیه که تو خود حج هستی شما کاری غیر از اون مجموعه نباید بکنی. همه الان دارن میرن عرفات، شما میگین من الان در ماه شک دارم. نه، این عین فتواست که شما باید همراه بقیه بری، همون کاری که همه دارن میکنن شما بکن. افیضوا من حیث افاض الناس. اینم من گفتم چون سالها این اذیت رو میبینم عزیزان میشن و من تعجب میکنم که چرا دوستان این تذکرات رو به مردم نمیدن. بابا این عبادت داره میکنه، خصوصا این جوانترها، خصوصا دختر بچه هایی که خب داره سنین کمتری هم مثلا بالغ میشن، میخوان روزه که حالا یه سالم روزه گرفته، حالا یه آخر کاری با یه لذتی بینی همه چی رو خراب کردیم. یک کمی با دینمون آشنا باشیم. توجه فرمودین؟ از عقل و حس و اعتقاداتمون جمعا استفاده بکنیم که این چیزی رو که ما دادن ازش استفاده بهینه بکنیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عمل درست عنایت بفرماید. صلوات خط کنیم. بله؟ نه، ببینید روز عرفه اگر یقین داری به هر حکمی یقین داری که الان روز عرفه است، دوستاشی روزشو بگیر. البته شما میدونید که باز در همین قضیه هم گفتن اگر کسی روز عرفه رو روزه بگیره اما خوف اینو داره که نتونه اعمال رو انجام بده، باز اون اعمال مقدم است بر روزه. ولی نه، حالا اصلا ایشون ماشاءالله توانمنده و میخواد نصف مفاتیح رو همونجا انجام بده با زبان روزه. اگر اقول منه، نه شما مقلد منی، نه اینا، حرف خودمه، اگر یقین داری که الان واقعا عرفه است، دوست داری روزتو بگیر، یه ریز شک داری، چون دوباره میشه بین حرام و مستحب، شک داریم که واقعا الان روز عرفه است یا روز عید قدیر یا روز عید قربانه. حالا یه مقام آدم نگاه میکنه که مردم الان تو مکه دارن روز عید قربان میرن سنگ میزنن، بعدم دعا میخونن الذی جعلته للمسلمین عیدا، امروز رو برای همه مسلمین عید قرار دادیم، ما هنوز داریم میگیم عرفه. اگه شک اینجوری داره، بنده توصیه شخصی خودم به خودمه که آقا جون اگه چنین شکی داری بین مستحب و حرام، اصلا دیگه عقلیه که آدم حالا یه خورده میشه مستحب رو میذاره کنار که اقلا اون حرامه رو مرتکب نشه. مشخص بود آج آقا این جواب؟ صلوات خط بفرمین. بفرمید گاهگاهی اگر سوالی مسائلی هست که الان مبتلا به هست و به گفته نمیشه شما بگیم. گاهگاهی ما تو همین عرایزمون به شما هم میگیم که در گذر این جلسات سالهای سال که تو مجلس امام حسین نشستیم، دوستان ما دیدن بارها هم اظهار لطف کردن، تشکر کردن، در صورتی که وظیفه است یه خود احکام رو هم یاد بگیریم دیگه. تازه یاد بگیریم این هم راحت‌تره، هم درست‌تره، هم شیرین‌تره. بسیار. حالا تو پرانتز دارم میگم، من تو پرانتز اونم شاید طول بکشه، شاید تو بقیه پرانتز اون فردا بشه. بعضی از وقت‌ها اتفاقا اطلاع درست و کامل و خوبی از احکام و نظرات دین نداریم، دینداریمون تلخ شده، سخت شده، خشک شده، یه چیزی شبیه اسلام دوم شده، یه چیز خشک تلخ کرا اینا. حالا وقت بعد منتظریم که این دوستان جوان ما هم همه بگن که به به، همین که مسخرم نمی کنن احترام بزرگیمون نگه داشته. این چه کار میکنه آخه؟ باز روایت امیرالمومنین مشابه این باز از امام صادق داریم که ان هذا الدين متین، این دین دین متینیه. خوب دقت کنین، اصلا بحث امشب اون اگه همینم باشه کلی برد کردی. ان هذا الدين متین، یعنی بعضی وقتا میبینیم که این متدینن از شدت تدینوی پدر خودش رو پدر همه رو در آورده نیست. آقا جون دیگه میخواین چند نفر مسلمان دیگه برن دیگه. این هازدین متینون، این دین متینه. خب چی؟ فعاقلو فیه برفقن، با رفاقت وارد این دین بشین، با لذت، با کیف، با حال. حالا میخوای بریم مثلا فرض کن شهر بازی، با یه قصه یا بعد شدیک اینم بعد بریم انجام بدیم، اینجوری میری شهر بازی؟ فعاقلو فیه برفقن، باز دقت فرمایید. ولا تکرهو انفسکم عبادت ربکم، عبادت پروردگارتون رو برای خودتون کراهت آمیز نکنید. ما اینجوری بزرگ شدیم تو این جلسات. این جلسات برای چیه؟ مثلا تو یه جمع نشستیم که خب کجا بودی؟ میگه رفتم نمازم خونم. آی خوش به حالت، یعنی انگار یه بار سنگین رو داشتی تو دیگه، خیالت رفت مثلا دیگه امتحان رو داده رفته، یه بار سنگین گذاشتی زمین، حالا این بدبخت ما هنوز موندیم، بعد چیکار بکنیم دیگه. ولا تکرهو انفسکم عبادت ربکم، عبادت پروردگارتون رو برای خودتون کراهت آمیز نکنید. لذت، کیفیت، عمق، معرفت، همین چهارتا، یه مقدارش هم مقدار عبادته، یکی از پنجتاست. اون مقداری و اون حجمی از عبادت رو انجام بده که ارتباط قلبی بیشتری برقرار میکنی، درستر برقرار میکنی. تازه اون مرا مقایسه که آدم ها تنهان، ولی توی که تو خانواده ای، تو دوستانی، رفقایی، خود این اعمال تو جذابیت یا ضد جذابیت ایجاد بکنه برای دیگران. این جزء نکات باید دقت کنی، یه مقدار اینا رو بیشتر توجه کنی در واقع دینداریمون، هم بهرمون بیشتر میشه، هم حالمون خوب میشه، هم طلبکاریمون از بقیه که کمتر دین دارن کمتر میشه. خب بله، وقتی که صبح تا شب 2000 رکعت نماز میخونم، هزاران یک جور دیگه انشالله گناه هم که نمی کنم، همه ثوابهای عالم هم انجام میدم، بعد میام تو خیابون میبینم یک کسی مثلا یه خود ضعیفتره، یه قیزی تو میگیره، بعد طلبکار میشی از همه دیگران. این اسلام، اسلام دومیه. تازیانه رو دستش میگرفت، میگفت من تو روز تا 50% مردم مدینه رو تازیانه نشدم این روز روز نمیشه، اینقدر مقید بود به اسلام. طلبکاریم. چرا؟ بسیاریمون اینجوری ها، اتفاقا قصدمون هم خیلی قصد بدی نی، اینجوری بزرگ شد وای اسلام رفت، فلان رفت، الان عذاب نازل میشه. نه، هیچ عذابی هم نازل نشد، شما عذاب اگه قرار باشه رو قلب تو نازل میشه، والا زلزله همه جا میاد، سیل همه جا میاد، نمیدونم طوفان همه جا میاد، اینا میاد دیگه. حالا تو حالا میخوای طلبکار مردم بشی؟ که من تا نیمه های شب دعا میکردم، عبادت میکردم، ولی این مردم نیا کن چیکار میکنه. باز از مسموعات ماست، یه روزی امین حضرت ابراهیم خیلی مهمان نواز بود، گوش بکن اینا فرهنگ قدیم ما متدینین اینجوری بود، ما رو بزرگ کردن تازه این شدیم. حالا ببین فرهنگ جدید، میگه پدر ما تعریف میکرد، ابراهیم مهمان نواز بود، همیشه ما میشد دم خونه یا مثلا هر چی که هر کی میمد مثلا غذا رو بخورد، غذا تنها نمیخورد. حالا از بد حادثه یا از خوب حادثه هیچ کی نیومد، هر چی نیومدن دیگه. حالا یه نفر رد شد نار خوردی شام خوردی نه خب یه بخوری، نشستن سر غذا و شروع خوردن و حضرت اونجوری که باید شد تحویل نگرفت طرفو. مثلا نوشابه ها رو دیگه خورد کنارتر و سالاد هم میخواد چیکار بخوره دیگه، اونجور تحویل نگرفت. خب دیگه حالا التماس دعا باش برو دیگه. خطاب اومد که چرا تحویل نگرفتی اینو؟ گفت یا رب العزه این گبر بود، بسم الله نگفت اصلا، مثلا به قول ما ابراهیم دیگه. حالا به هر زحمتی رفته، حالا سهمیه گوشتشو گرفته، سهمیه برنجشو گرفته، یه غذایی داده، حالا این بنده خدا اصلا بسم الله هم نمیگه فلان، خود چیکارش کنی؟ فرمود که غذایی که من به تو دادم، جونی که من به تو دادم، همین که دادی به بنده من سختت بدی، چون فقط بسم الله مثلا نگفته یا گبو، من دارم یه عمر بهش میدم که بازم میدم بنده منه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. اینا مال اینه. پس بنابراین این عبادات رو آقا جون، گاهی وقتا عبادات عادت میشه، گاهی وقتا یک جور مشکلات دیگه داره، گاهی وقتا واقعا نه، واقعا لذت انسانه. خب آدم دوست داره خب لذت تو بردی، چه از من طلب کاری؟ این نمیدونی چه حالی کردم، خب خوش به حالت، خب چرا من طلب کاری از دیگران؟ وقت این میشه که متاسفانه ارائه دین و علائم یک دیندار در جامعه اونجوری که باید شاید متاسفانه نیست. خدا ایشالله به هممون خیر بده. یه صلوات دیگه خط کنیم. اللهم صل على محمد. عرض کردیم به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. امشب یه خود موالات هم بگیم که دیگه به عبارات در شبهای بعد برسیم. گفتیم موالات اون نوع به هم چسبیدگی و به هم پیوستگی است که فاصله ای بینش نباشه. تو این فاصله نبودن محبت هست، تو این فاصله نبودن مجاورت هست. خب وقتی شما مجاورت داری، بخوای و نخوای هم رنگ میشی، هم شکل میشی، القا میشه به شما. شما یه آهن رو کنار یه آهن ربا بگذاری، بعد از این مدت آهن ربا میشه. جواب سوالای فردا شب رو داریم میدیم. چرا علم الله معالم دیننا؟ چرا خدا معالم دینمون رو داره یه تعلیم میده؟ ببین برو قبلش نگاه کن، موالات داشتی. میگفت گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبه به دستم. رفته بود اونجا دید که این گله چقدر خوشبوه، گفت تو آخه میگی مشکی عبیرش؟ میگه نه، مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. اثر موالات این همرنگ شدن، هم بو شدن، هم عطر شدن. ما حواسمون به این موالات نیست عزیز من. دوست داریم آدم خوبی باشیم، واقعا دوست داریم. اینکه این رو تو تعریف میگن دیگه، همه اخلاقا ما رو میدونن، با اونجوری الکی بخوایم مشتری جمع کنیم تعریف کنیم، نه دوست داریم، خیلی همون دوست داریم. اما نمیشه، نمیدونیم هم چرا نمیشه. یکیش ما رو موالاته، توی که شبانه روز استکاکت و مجاورتت با کسایی است که خب توی وادی هستن که حتی خودت دوست نداری، بعد میخوای درست بشی، خب نمیشه، سخته. اصلا گاهی وقتا غیر ممکنه. وقتی که یه عطر یکی داره، هر چیزی کنارش باشه یه عطر رو میگیره، نمیشه بگی آقا من این عطر رو نمیخوام، دست تو نی، غیر ارادیه. پس بنابراین موالات تأثیر درونی رو آدم میذاره، غیر از قضیه ثواب و عقاب و اینا، تأثیر رو ذات انسان، رو درون انسان، رو نفس انسان، رو علایق انسان، یه چیز دیگه بگم، رو اتمسفر فکری شما میذاره. یکی از بهترین روش ها برای اینکه خانواده خوبی باشن، هی بخوام سخنرانی آقای حسینی رو گوش کنه، هی فلان کار رو کنه، این خوبه، ولی مهمتر اینه که اتمسفر خونه چیه. یه خونه ایست الان هر کی میاد میشیم توش، مثلا بچه میاد خب چطوری چه خبر، الان مثلا فرض کن که دلار چند بود، میگه اینقدر، سکه چند بود، چه ضرر کردیم. بعدم شب تمام میشه میریم میخوابیم. یه خونم اینه که خب چطوری خوبی، دیدم روز یه کتاب دستته، چی از کجا گرفتی؟ آره این معلمی داشتم گفته بود این کتاب خوبه. یا نشستیم در تو خونه تو هم صحبت میکنیم با هم دیگه، میگیم مثلا آره فلانی دیدی بچه‌شونو چقدر قشنگ اون شعر رو خوند. یعنی این میگه اتمسفر، ناخودآگاه اون اتمسفر خونه شما و بیرامون شما، ناخودآگاه ادبیات شما، فرهنگ شما، علایق شما، کشش های شما رو سمت و سو میده. حالا وقتی کسی، خوب دقت کن، حالا ما الان رفتیم با موالات سید الشهدا، موالات یعنی همین با هم نزدیک دیگه، میبینیم با سید الشهدا بودیم که دیدیم یه جوری شد، حالش یه جوری شد، یه حال خاصی پیدا کرد. چی شد؟ الان موقع نماز یه اصلا حال دیگه، اصلا بیا نه اینکه حال بدا، پونش میره نمازشو میخونه، میگه نیل احب و صلات، من نماز خیلی دوست دارم. خب فرهنگ تو، گرایش تو این میشه. ولی وقتی که موالاتت، دقت کنید اون هی دارم میگم، موالاتت با کسای دیگه و چیزای دیگه است، سخته بخوای خیلی آدم خوبی بشی. حالا نمیگم همه بدن، یعنی اون به اون درجاتی که دوست داری برسی. اون درجات هم نه چیز خاصیه، نه قیافه خاصی میخواد، آرایش خاصی میخواد، چون طرف میخواد اظهار کنه که بنده خیلی مهمم، اول میره آرایشگاه میگه من آرایش یک عارف بسیار بسیار وارسته رو برای من درست کن. این نداره، نه لباس خاصی داره، نه آرایش خاصی داره. اگه میخواد آدم حسابی بشی، این آدم حسابی معمولی چجوری هم دروغ نمیگن، سر قولشون هستن، بد اخلاقی نمی کن. خب همین خوب، همینه دیگه، من قرار چیز دیگه باشه. پس بباری موالات باعث میشه چی بشه؟ انسان اگه قراره بهشتی بشه، با موالات خوبها که ملاک اول اولش هم خود پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. یه روایت خدمتتون عرض بکنم، میدونید زمان امام رضا سلام الله علیه، علمای اقوام مختلف، مذاهب مختلف دور امام رضا جمع میشدن و بحثهایی رو میکردن. روز همه دور هم جمع شده بودن که این بحث، این آیه رو میخواستن تفسیر کنن که ولتسالن یومئذن عن النعیم، خداوند از نعمتها سوال میکنه، مؤاخذه میکنه. بعد هر کسی یه چیزی میگفت، یکی میگفتش که ما بارد، اونا که رفتن مکه میدن ما بارد، آب خنک، خیلی خوب میچسبید توی مکه. حالا اینا قضیه ما رو مکه نبودا، منظور آه. یکی میگفتش که مثلا عطر خوب، یکی میگفت مثلا گوشت خوب، یعنی هر کی یه چیزی میگفت. نعمت های خداست دیگه، خدا اینا رو از آدم سوال میکنه. نوبت رسید به امام رضا سلام الله علیه. جالبم هستیم برای کسی که اهل تحقیق هستن، این عبارت اضافه برای اون اهل تحقیق نکته است، ولی ایشو خودش امام میتونست خودش نظر بده. همون گفت این بحث رو پدرم امام کاظم نقل میکرد که شبیه این بحث پیش امام صادق مطرح شد. حالا اینه که برای که اهل تحقیقن میگم، بحث های امام و امام شناسی و یه چیزی که اصلا تو ذهن کسی نمیاد و ما همینجوری میگیم دیگه. خب خودش امام بگه آقا بعد امام هم داره این حرف میزنم دیگه. تازه اونقدر که امام صادق، امام رضا رو قبول داشتن، امام کاظم و امام صادق اینقدر قبول نداشتن، چون اینا دیگه خیلی نسبت به امام رضا به اصطلاح ارادتمند شده بودن، حتی ظاهر. فهمود که پدرم امام کاظم داشت یه بحثی میکرد از قول پدرشون یعنی امام صادق، که این بحث پیش امام صادق مطرح شد. خب حالا از این بعد خود روایت که داشتن هر کی میگو نه این در واقع ولا تسالون نیام ازن ان نعیم، از نعمت رو سوال میکنه، مثلا خونه و ماشین و موبایل و فلان و اینا. یو امام صادق یه حالت ناراحت و غضبناک، چی دارین میگین شما؟ مگر حرف بدی زدین؟ آره بده. خدایی که خودش از منت دادن کسی به کسی دیگه خوشش نمیاد، قبیح میدونه. ای شما مثلا یه چای به کسی دادی، یه آب بهش دادی، بعد بگی که یا اتفاقی من اونجا آب دادم، قبیح این کار. خود خدا این کار قبیح رو انجام میده؟ پس نمیکنه. پس چیه نعمت؟ یعنی آب و گوشت و نون و فلان و زندگیایی که داریم دیگه، اینا خدا رو دادم، بسیل زندگیت دیگه. فرمود ولکن ولا تسالن عن النعیم حب اهل البیت و موالاتنا. اون نعمتی که ازش سوال می شود محبت ما اهل بیته و موالات با ماست. التي یسأل الله عن بعد توحید و نبوه، که خداوند روز قیامت بعد از قضیه توحید و بعد از قضیه نبوت سوال میکنه که خب شما موالاتت چجوری بود بابا؟ اینو سوال میکنه. و من وفا به اداه الى نعیم الجنه. اون ولتسالن یومئذ عن النعیم، اینه اگر کسی رعایت بکنه این موالات او رو هدایتش میکنه به بهشت. خب این موالات باعث میشه که آدم وقتی موالات داره میدونیم مسیر سختی در قیامت. این هم به شما بگم ها، اینجوری نیستش که بنده و شما که یه اجمالا اظهار محبتی به اهل بیت میکنیم همون اول روز قیامت، همون اول کار، چون ایستگاه های مختلفیه، یک سری در واقع کانال، یک سری فرض کنید که مثلا مثل یه چیزی که آدم سوارش بشه تا ته بره دیگه، اینجوری سوار یه سرسرت میکنن مستقیم توی بهش کنار خونه امیرالمومنین در میای. نه بالاخره سر بالاس پایین داره، صراط مستقیم اینا، اما یه چیزی توش داره که بابا بذار اینو وسط بگم، اشکال نداره، خوبه. چی گفت؟ ناراحت بودی؟ چی میخواد بشه اونجا؟ چی فرمود؟ گفت هر کس رعایت موالاتو بکنه اداه و الى نعیم الجنه. این چی میفرمود؟ گفت ای عباد من، ای بندگان من، لا خوفون علیهم، و چی میترسی؟ کجا اومدی مگه؟ بعد کمکشون میکنه، میگه پاشیم بریم بهش، بابا اونجا معطل چی وایسادیم؟ اصلا همه این حرفایی که تو این آیات و روایات گفتن برای که ما اونجا یه خوب بریم بهش، نه فقط بریم بهش، گوش کردی؟ نه فقط بریم بهش، قشنگ بریم بهش، خوب بریم بهش. توجه کردی؟ حالا من که اصلا سیر نمیشم از این، والا ای خودم بودم و اینا، هی باز دوباره همین اصلا حرف بزنیم، چون همینو گوش کن تموم شد رفت. بله دیگه. موالات یعنی آقا جان بچسب، فاصله نذار بیفته. تو هم دیدی فاصله افتاد، زود یه خود کمش کن. بالاخره ما بشریم دیگه، بالاخره ما بشریم، یه خود کم و زیاد داریم دیگه. اینجوری نیستش که اگر شیطان این کارو میکنه تو خجالت نمیکشی؟ هم داری میری به هیئت، خجالت نمیکشی داری میری نماز؟ برو بابا این دکونا رو جمع کن، تو همونی هستی که این کارو دیروز کردی. بگو آره من کردم، اما ببخشید چارپای تو نیستم، با یه خدایی کار دارم، خطا کردم، توبشم میکنم، اما چرا اینو از دست بدم؟ یا بعضی وقتا من دیدم بعضی حالا یه نقاط ضعفی دارن، حالا در اثر رفتار امثال بنده و و و و نمیخوام بحث کنم، با بعضی از احکام مشکل دارن، یا بعضی از رفتارهایی که بعضی نسبت به بعضی احکام دارن مشکل دارن. حالا من نمیگم درسته غلطه، اصلا بلمون کن، بهش میگم آقا جون تو با فلان موضوعش مشکل داری، نمازتو چرا نمیخونی؟ ای آخونده میگن نماز، نماز من که آخونده، آخون کیه؟ من الان پارچه سرمه میشه، من میشم آخون وقت نماز مال منه؟ برو بابا خوشت میاد. نیاز داری بری با پیش خدا حرف بزنی؟ از همین که حرف میزنی نگو آخه جوابش نمه، خودش جوابه. بنابراین عزیز من، شیطان یکی از کارهای اینه که یه موقع تا دید این موالاتت یه خودت تکون خورده، از این سوراخ استفاده میکنه که برو خجالت بکش بابا، حالا من آبرو تو جلو کسی نمیبرم، من با یه خدا طرفم، اون خدا به من این پوانو داده که بگم خدایا بهش به اشتباه کردم، یا اگر یه خطایی یه بار کردم دیگه چیزای دیگر رو اضافه نکنم. عزیز من، حالا اگر شما خانم آقا یا هر کی تو بعضی مسائل تو اختلاف نظر هست، اصلا میگم اختلاف نظر، نمیگم اصلا واجب حرام هر چی، من نمیگم، اما نماز دیگه نمیشه ازش بگذری. الصلاه لا تترک به حال، جایی هیچی هم نیست، تو صبح بشی سینه بزن جنازه تو ببرم به زهرا، جای اون دو رکعت نماز نمیشه ها. وقت اینا اون موالات رو کم میکنه، موالات محبت ایجاد میکنه، محبت تبعیت ایجاد میکنه. توجه کردین؟ ما وقت میگیم تابع کی هستین؟ خب دیگه حالا من بیشتر از این وقت رو نگیرم که برسیم اندک اندک دیگه، هی وقتی شبها میگذره هی به عاشورا نزدیکتر میشیم و سالی یه بار دور هم جمع میشیم از این ورمار بگیم. اتفاقا نمیشیم میخوام در مورد یه موالات خیلی مشهود بهت بگم. قبلنا جزء خدمه ابوذر بود، بعد از ابوذر اهل بیت گفتن کجا بره غیر از اینجا، گرفتنش پیش خودم، یه پیش خودم میدونی. حالا در واقع مثلا این سیاه چرده ها رنگین پوستانی که حالا از جاهای دیگه اومده بودن کسی رو نداشتن حالا تو اونجا بخوان زندگی کنن که. حالا این تا حالا پیش ابوذر بود، ابوذر که رفته چیکار کنه؟ یه جوری میشه حداقل غذاشو بهش بدن بخوره، بیا پیش خودمون، آوردنش پیش خودشون. این دیگه تو بساط امام حسین بود. موالاتو بخوام بگم، یه زاویه موالات بگم که تو کیف کنی، کیف کنی. موالات از یه زاویه دیگهش میخوام بگم. دیگه مدتی با حضرت بود، پا به پای حضرت این ور بود، پا به پای حضرت چسبیده به حضرت دیگه. بعد اون روزه ها شروع دید که الو حالا فرض کنید سرداران مهم ها بزرگان همه دارن برای شهادت منکیه میبسد دارن یه سیاه چرده نمیدونم برده بعد امام حسین چی کار بکنن؟ گلو بریم بگیم به امام حسین ضرر که نداره که اذیتمون که نمی کنه نمی کشیدمون که آقا جان میشه منم بیام؟ این حضرت جوابش انگار مثبت نی ای 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 تو رو دارم میگم آ توی خودم آ تو رو دارم میگم آقای حسینی تو رو میگم گفتی یعنی میشه ما جز به این آدم مهم ما پیش عبی عبدالله بریم بگیم آقا منم میشه بیام دید حضرت میگه چی نه باش گناه داره یعنی میخواد بگه نه این قیافه یعنی میخواد بگه نه وقت تو اومدی پیش ما سر سفره ما نونی بخوری یعنی تو رو که نمیدیم بفرستیم جلو بغلم گلوله دید یه سری خم کرد و یعنی واقعا نمیشه اصلا من بعد از شما چیکار بکنم اصلا زندگی بدون حسین چه درد میخوره گفت خب عزیزم برو تو آخا این گل از گلش گفت اینی که من میگم من و توییم حالا من سیاه روتر شما کمتر از من سیاه روتر آقا رفت که میرخصه چی رفت چی رفت کجا رفت زن نمیدونه کجا رفت خیلی خوشحال شد دیگه نهایتا او گفت دیگه حالا در حالت شهادت نزدیک احتضار بود که از دور گفت دیگه حالا ما رفتیم که یه خداحافظی هم با حضرت کرد السلام علیکه یا مولا السلام میدونی برای خداحافظی دیگه خب دیگه کارمون هم تموم شده بریم ای میشه ما آخرین رمقای چشمون اینجوری باشه اصلا امید نداشت فکرشو نمیکرد همینجور از این چشم نگاه که از دور انگار خدا آقا داره میاد یه لبخندی به صورت امام هست طبعا به عزای آن دو لبخند شد نغم سرای آن دو لبخند لبخند حسین و خنده جون عالم به فدای آن دو لبخند سهل از هزار بار مردن هر دم به عزای آن دو لبخند شد فلسفه گنگ و مات و مبهود خدا بیاموزه حاج علی فرامرزی این مصرع رو هی میگفت شد فلسفه گنگ و مات و مبهود در چون و چرای آن دو لبخند حضرت آمد و چی رو دارم میگم موالات رو میخوام بگم موالات رو بگم یه موالات دیگه میگم گفت میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست سید الشهدا اینو نشون داد به همه علامتش اصلا به همه نشون داد به قول معروف دیاگرامش رو نشون داد میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست آقا وایستاده بالا سر جون یعنی اگر میشه ما میشه یعنی به قول قدیما میگفتن آرزو به جوانای ابنی خب چطوری جون؟ نه انگار خود دل حضرت نخونه اینو اینجوری با این فاصله نشست چطوری جون؟ نه این دلم آروم نشد یا ابا عبدالله آخه بی خود نی مردم همه دوباره امام حسین هم بس کی معرفت بس کی محبت بس کی قلب دید نه مثل که هنوز فاصله است هنو فاصله است ولو 20 سانت 20 سانت هم عبی عبدالله نمیخواد آقا فاصله خودش رو با یک جونی یا امثال جونی خدا امام حسین 20 سانت هم نمیخواد رفت فوضع خده علا خده میان عاشق و معشوق هیچ فاصله نیست سر رو صورت گرفتی چی شو؟ سر رو صورت جون گذاشت بعد گفت خدایا عطرشو خوب بکن، روشو سفید کن، اونم با ابرار مشهور کن، مشهور کن، مشهور کن. این میشه چی؟ این میشه مبالات. یه اون مبالات قلبی، نهایت حتی مبالات شکلی و فیزیکی هم داره. الان دیگه کسی نمیگه جون تو اون قلابه، میگه ای خدا میشه ما جون بشیم؟ گند و گنده ها و بزرگ بزرگا، علما، بزرگان، هر چی که میخوای بگی، آرزوشون اینه که میشه ما جز امثال جون باشیم. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. حائل های بین خودمون و ابی عبدالله رو کم کنی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.